بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدمه الفدا. انسان خودش در حقیقت نعمت اعظم هست از الله تعالی که به حسب قواعد شکر بایستی در این نعمت یعنی خود منعم را ببیند اولا، بعد در راه منعم مصرف بشه دوما که نتیجه بشه مقام شکر، مقام شاکریت. حقیقت انسان یک نعمت هست از جنس احسنیت که از منعم هست. اون مباحثی که در مقام شکر کردیم این بود که شکر این است که انسان منعم را در نعمت ببینه اولا، بعد اون نعمت را مصروف کنه در راه منعم. حالا این نعمت خود انسانه، نه اولاده، نه رزقه، نه چیزی که قبل از این هاست، خود انسانه. چرا خود انسان باید این کار بکنه؟ چون ذاتیش از الله تعالیست. وقتی یه چیزی ذاتی هست عرض نیست، یعنی این افاضه شده، کلش تعریض نشده که جدا بشه. مثل یک مسئولیت نیست که به تو بدن، یه مسئولیتی به تو میدن، این به تو عارض شده، هر عارضی جدا میشه. وقتی ذاتیه یعنی تو این طوری، نه تو این را داری، تو این طوری، تو به حسب ذات نعمت هستی از حضرت منعم. تو باید در خودت منعم را ببینی، تو باید خودت را مصرف در راه منعم کنی، ذاتیتی. در جلسه گذشته عرض کردیم اگر این تکوین و ذات در تشریع پدیدار نشه، انسان سر جای خودش نیست. هر چقدر این اعمال داشته باشه، هر چقدر صاحب فکر باشه، هر چقدر صاحب فضائل باشه، این سر جای خودش نیست. یعنی این مسیری که رفته مسیر اشتباهیه. یک کسی در تهران ملک داره، در تهران به بانک‌های تهران پول داره، در تهران اولاد داره، حامی داره، اقوام داره، دوست داره، رفیق داره، سمت داره، درجه داره، همه چی داره، در تهران نیست. اینو بردن توی شهر دیگه. این هی میگه که من کسی هم که رستم و پهلوان، من تو تهران میگن اینجا چی داره؟ یه 1000 تومن هم نداره، یه نون نمیتونه بخره. این میگه با من تو شهرم، نصف شهر بر منه، میگه اینجا پول بده نون بده. ماجرای انسانی که از ذاتیش فاصله میگیره اینه. این هی میگه من که کار خوب میکنم، من که هی، ولی چرا ندارم این سرمایه رو؟ چرا ندارم؟ چون تو در سر جای خودت نیستی. سر جای خود نبودن یعنی همین، وجودت از الله هست، در راه الله مصرف نمی شود که مفصل جلسه پیش عرض کردیم. بعد رسیدیم به اینجا، اون آیه‌ای که برس بحث کردیم. حالا یک کسی این نعمت یعنی خودش رو مصرف در راه خدا نکنه، ان العذاب شدید، لئن کفرتم ان العذاب عذابی، چون این کفران نعمت کرده دچار عذاب میشه. بعد بحثمون رسید به اینجا که عذاب شدید چیه. اونو برهانن اصابت کرده. یه وقت از شما رو تنبیه میکنن، این درجه رو ازت میگیرن، بچت سریجاش برو باش بازی کن، خوب جبران میکنن، حال تو خوب میکنن. یه وقت پول ازت میگیرن، میگی کار میکنم در میارم. یه وقت میخوان شدید تو رو عذاب کنن، تو رو میبندن، بچت اونجاست، پولت اونجاست، خونت اونجاست، توپت اونجاست، استخرت اونجاست، بستنت. این تمثیل عذاب شدیده که دقیقش میشه همون ضعف، خستگی. یک کسی کفران نعمت کنه، یعنی خودش رو در راه منعم مصرف نکنه، اینو عذاب شدیدش میکنه، یعنی خودش باعث عذاب شدید میشه. عذاب شدیدش اینه که دچار ضعف وجود میشه. ضعف وجود ضعف فعل نیست، کلن این انسان خسته است. سراغ علم میره، تدبر نداره. دقت کن چی میگم، همه کار میکنه، حالا من چند تا عرض. سراغ علم میره، تدبر نداره. حالا جلسه آخر شب یکی از نشانه‌های تدبر نداشتن بحث میکنیم. سراغ فکر میره، موهوماتش نمیذاره بیان. سراغ پول میره، ضرر میکنه. سراغ کار میره، میخوره زمین. سفر میره، حالش خوشه، استرس میگیرتش. میره با بقیه بدوه، نفس نداره. میره با بقیه بکشه، حال نمیده. میره اومد چه کن. این دوچار ضعف وجوده. دیده اینا؟ یا اگه حالا این انسان چون غرور داره روش نمیشه بشینه اینجوری محاسبه کنه، ولی اگه بشینه محاسبه کنه میگه آره رفتیم درس بخونیم نشد. زدیم تو کار، گفتن الان درس خونده ها بیکارم، ما رفتیم تو کار اصلا اول درس هم نخونی رفت کن، اونم ما هم که بیکاریم، یعنی بیکاریم یعنی چی هم شده دیگه، چی کار کنیم؟ کاندید که نمیزمش دیگه، از همه شغلا پایین در ریاست جمهوریه، اونو که ما نمیگه. همین این دوچار ضعف وجود شده، بعد به این نتیجه میرسید من خستم، اصلا خستم. انسان ضعیف یعنی انسان خسته، اون ضعف الوجود که فلسفه بحث میشه محاورش میشه خسته، ضعف خسته، بیحاله. سراغ هر چیزی میره، این نمیتونه عمیق بشه. من به شما بگم همین انسان یه وقت یه کاری رو شروع میکنه، پول دار میشه، فکر کردید ادامه میده؟ شما فهمید این میره سراغ یه کاری که دنبال یه کار درآمدزایی، یه کار خوب پیدا کنه، ول نمیکنه؟ نمیشه بگم چی کار میکنه، چون این ضعف داره، حتما طمع میکنه، ریسک بالا، ریسک بالا، یه دفعه این میخورسن. راضی انسان که خسته است یه راضی نیستش. یه بچه رو تصور کن، این همیشه میگه دستپخت مادر من خوبه، بعد مادرش که همون مادره مریض میشه، زکام میگیره، دهنش تلخ میشه، مامانش غذا میده میگه بدم میاد، غذا غذاست، مامانم مامانه، این ضعف داره. از اون شأنی که هست اومده باید. حالا این انسانی که نعمت عظما را یعنی خودش رو ببینی، این بحث حساسیتش رو معرفت هست میگه چرا انقدر بالاست؟ به خاطر اینکه تو یه گونه میتونی مصرف بشی در راه الله تعالی، این یه گونه، من یه گونه، او گونه ها رو پیدا کنه. کی؟ انسان خودشناخت. من چی گفتم؟ تو باید مصرف بشی در راه منعم، این باید مصرف بشه، من باید مصرف بشم. چگونه؟ من یه گونه، تو یه گونه، تو یه گونه. یه فیلسوفی بود، من کاری با چیزش ندارم، یه حرفایی میزد، کاری با خود آقای فردید. این بعضی چیزها رو فهمیده بود، بعضی رو نفهمیده بود، اون چیزهایی فهمیده بود و خوب فهمیده بود، مثل اینکه اون اوای فهمیده بود که سروش اون سروش که خوب بود، اون وقتا فردید میگفت این یک روز ضد همین حکومت میشه، بعد نهانش واسه امام گواه خمینی مراقب میشه، ولی خوبش هم نماز هم نمیخونه. جالب بود فردید چمسید جالب. یکی از چیزهایی که خوب فهمید همین اینگونه آنگونه بود، یا اونطور بس کن اینطور آنطور، یه توی طوری داری، این هم یک طوری داره، این طوره، این آن طوره توه، چرا کپی برداری میکن؟ و اینو بحث میکنه، خوبم بحث میکنه. تو یک گونه ای، این یک گونه است واسه خودتون، کنار هم تو آن گونه ای، این گونه است. روز روزه، بذار من تمثیل بگم، روز روزه، یک شنبه شنبه، اینا کنار هم قرار میگن، یه دیروز یه امروز یه فرداست. دقت کردی شو؟ اونم اینطور میگه تو ماجرای مسرور شدن در راه الله تعالی، این انسانی که پیدا نکنه چگونه، چون همه زمینه شو دارن، چگونه چه جاهایی من دارم مصرف نمیشم یا چه جاهایی باید مصرف بشم. اگر این کارو نکنه مصرف غیر میشه، مصرف غیر بشه دچار ضعف وجود میشه، عذاب شدید. این شدت عذاب هم یعنی این عذاب شدید، یعنی همین ضعف. شدت عذاب یعنی این شدت ضعف، به همین سادگی از بین نمیره. یه انسان که دچار ضعف شده نمیتونه باید نماز درستش کنه، باید زیارت درستش کنه، گرچه زیارت خیلی خیلی اثر عالی داره، مثلا صدش شهدا خیلی اثر داره. مثلا یکی از زیارت سید شهدا بردن ضعف وجوده. هر کی از کربلا برمیگرده میفهم، اگه فکر کنه میفهم، میگه یه طوری شدم من، یعنی که برای غیر خدا رفته باشه دیگه. حالا دیگه اون که واسه غیر خدا میره، این انسان خودش رو مصرف نمی کنه در راه الله تعالی، دچار ضعف شده. دقت کنی تکوینش در حال مصرف یا مصرف شده در راه خدا، در حال مصرف، در حال شدنه دیگه. انسان مقام شدنه، اینم در حال مصرف نشدنه. دو تا شخصیت پیدا کنم. من این ماجرای روانی میگم، بعد بحثم جلوتر مقدمه زیاد شد. یکی از نشونهایی که اونهایی که این نعمت رو، یعنی نعمت خود رو مصرف نمی کنن، به خصوص تو نوجوانی که اینا خیلی راحت لو میرن. آدم بعد سن نوجوانی خیلی فریبکار میشه. دو تا نوجوان با هم رفیقن، میگه چته؟ میگه که با مامانم دعوام شده. بعد اینا جوان میشن، این به اون میگه چته؟ یکی مشکل داری یا از من سوال مونه مشکل؟ خب بگو چته؟ هیچی نیست. خب غرورش چیزی نمیده صمیمی باشه. این که میگم تو نوجوان رو بیشتر معلومه، یعنی حالا ببین تو نوجوان، یه وقتی به اساتید حوزه میگفتم، گفتم جواب ندید این سوال رو، بفرستی سوال معرفت نفس، اینا گوش نمیکردن. گفتن نه، کسی که این سوال رو میکنه انسان فیلسوفیه. ای بابا، کی به کی که کی فیلسوفه؟ اما این یه نشانه عجیبه. من عرض میکنم ببین، من چی؟ نوجوان شروع با گناه میکنه، به خصوص گناه های مخفی که خیلی استرس میاره و استرام. بعد یک کمی میره مسجد، یک کمی با یه آخوندی آشنا میشه، یه سوال میاد، من چرا اصلا آفریده شدم؟ اصلا خدا چرا من خلق کرد؟ این جاهل میاد به این جواب میده، تو خلق شدی برای عبادت، آیه قرآنه، خلق الجن و الانس الا این که همه عبدالله بشن. این عبدالله که میگه اون عبدالله است، عبدالله عبدالله. من یه کمی آروم میگه چی بگم؟ قرآن، من چی بگم؟ این نمیدونه. اگه طبیب حاضر باشه میفهمه این سوال کی متولد میشه. این سوال وقتی متولد میشه که انسان خسته است، دچار ضعف شده. چرا دچار ضعف شده؟ یه سری گناهایی کرد. تو اینو از اون گناه نجات نده، جواب سوالشو بده، محال این سوالش درست بشه. الان برو همون نوجوانو بده، اون 30 سالشه، اگه درست شده باشه بگی این سوالت هر شد، میگه نه. اگه بگی نه بلو، من این به خودش آسیب زده، خودش دچار ضعف شده، از خودش خسته است. با کلاس ترین سوال آدم خسته چه سوالی بهتر از اصلا چرا آفرید که من گناه کنم؟ اینجوری بفهم چی میگم؟ یه ده قلیلی هن که اینا این سوالشون نشونه اینه که تشنه معرفت نفس دارن. اونا خیلی کم هن، اینجوری هم سوال نمی کنن. اونا میگن من نمیدونم باید کی باشم، چی باشم، ز کجا آمدم. اونا خب کم هن. یکی نه خسته هست، من نمیخواستم به دنیا بیام. و تو جوابش میدی چرا به دنیا آمدی؟ بچه میگه مامان غذات بدمزه است. همین بچه که مریض شده، مامانو بگه غذا خوبه بخور. که بابا غذات بدمزه است، برو غذای خوشمزه بیار. چرا خدا من را آفرید؟ من نمیخواستم بیام. روان این سوال اینه، نشان دهنده اینه، این انسان از بودنش خسته است، نه از شرایطش. او یکی چون پدرش از دنیا رفته خسته است، چون مادرش طلاق گرفته خسته است، چون درسش، همه اینا هستن که هیچ کدوم خسته نیستن، پس اونا علت نیست، سبب نیست. دقیقا من خیلی خوب با نوجان رو سرکار داشتم، از خود شما بگید تا یه مورد غیر از این نیدم که یک نوجوانی که این در شهر تقواست در تربیت الهیه بعد از این دست سوال ها بپرسه، اصلا من دارم مواجه شد دقیقا این سوال اصلا تو جمع، تو جمع بعد نوجوان ها کسی میپرسه که از آره مشکل داره، آره ما این بحث علمی میکنیم، نه میخواد به گذشته گذشتمون برگردیم. خب اینو بدونی، این مصرف نشده در نوجوانی، نوجوانی اول بلوغه، یعنی زود میفهمه خستگی. الان مردها 45 سال نمیفهمن خستن که من نشانه میشه بهشون اثبات کرد چه قور میزنی تو، چه ناراحتی، از چی ناراحتی؟ اصلا تو فکر کن این دولت خبیث دولت رضاخان جانوره، تو چرا ناراحتی؟ مده وجودت ناراحته، از یه شأنش از یه فعلش انتقاد کن، خب از همش انتقاد، تو چرا ناراحتی بابا؟ خسته ها، ناراحت این خسته، اون نمیفهمه خسته است. نوجوان یه حالتهایی داشته تا 14-15 سالگی، کوه جنگل دشت دریا همینجوری، از هر کاری میکرده حالش بد نمیشده، دختر خاله رو اذیت میکرده حالش، دختر پسر خاله رو اذیت میکرده، زمین رفتون ببخشید میشه بهتون بی احترامی کنم، خوش میگذشته، عرض میکنم وایس به بابای بی احترامی میکرده، من گفتیم که آق میشه، من نفهمیدم حالم خوب، آق یعنی چی آق میشه، بابای میگفته نفرینت مهمی و بیا بابا رو هیچ، مادری میگفته من یه روز از دنیا میرم تو پشیمون میشه، این گرهش نمیگفت فیلم هندی نکن مامان، این دیدی؟ این از سن بلوغ مشرف میشه به ساحت حقیقت، تکلیف برش میاد، میفهم این چراش، یعنی الان جا جامان میگفت بس یعنی رو سن تکلیف نداریم، سن تشرف داریم، اینو از سن بلوغ واردش میکنن توی جای محترم، دیگه بهش گیر میدن، چون بهش گیر میدن یعنی از ساحت غیب ها فطرتش دیگه بهش گیر میدن، فطرتش بهش گیر میدن، اما مطمئنش بگم اصلا خوب نیست که دیگه دو قبضه بشه دیگه، خب خودتون بفهمید اون بچیش هزار نوع غلط کرده از اوجان نگرفته، این نوجوان که میشه سمت سیگار که میره دیگه این رنگ روش میپره، نوجوان میشه به دختر متلک میندازه اوائلش ها رنگ روش میپره، جنایت های کودکیش یادش رفته، اون خب ننوشتم براش، ببین چی میگم، این مشرف شده در یک ساعت حقیقی، حالا از اینجا به بعد اینجا هی داره ضد حقیقتش میره، مسجد برای خدا میره، میره مدداهی برای خدا میره، یا بره بگی من میره من، یعنی از حسین ابن علی و مسجد اونو استفاده میره بره بالا، یه دفعه میرسه به این 16-17 اینجا میرسه من چرا آفریده شد، یه بولتنی از بولتن آمار گاهی اوقات میاد بس ما، من میدیدم که عمده ترین شبهه نوجوانان در دبیرستان اینه، یعنی خاک بر سر این سیستم خانواده دولت، عمده دانش آموزای ما مشکل نمادی دارن، آقا شما با دانش آموزای اینجوری هستن؟ این سوالا بیشتر هستن، آقا اینم شاهد میشه عمده شون دارن ضد خودشون عمل میکنن، خیلی بده، خب همینا جوون میشن، کفران نعمت نعذاب الله شدید، این میشه انسان به خودش آسیب میزنه، خودش ضعیف میشه، بعد این انسان ضعیف در برابر پدیده ها ضعیفه، ناراحت میشه، موضع میگیره،
اینجا به خاطر عدم آگاهی،
خب حالا این دلایلش میشه بله، جهل، تربیت، خود گناه، بله دلایل مختلف داره، ما نمیگیم که تقصیر کارن همه، ما داریم توصیف میکنیم این شأنو که چی از لحاظ روانی آره چی شد ضعیف شد، حالا کسی نمیدونه،
حتی اینو بدونید، اونی که واقعا ندونه آسیب نمیبینه، بله اون که ندونه واقعا، نه این که مقصر باشه، واقعا نمیدونه، توی روستایی بوده باشه نمیدونه این کار ضد حقیقتشه، اون این خستگی رو پیدا نمیکنه. خود اینجا شبه جواب بدن،
چرا اروپایی ها کشورهای غربی این خستگی درشون کمتره؟ چون اونا عالم نیستن به این ماجرا، میفهمید؟ اونا عالم نیستن. شما عالم باشی به این ماجرا اینطور میشه،
مثل همون گوشت شطوری بودی شما میگفتی،
نه نه نه، ببینی اثر یا همون اثر وزیر قلب به فهمه میگیره، درجه قلب به فهمه میگیره، نه فهمه نمیگیره. یه سری پدیده هایی هست، حالا یکم از تعریف ضرر جسمانی، ولی اون اثر قلبی که ما بحث می‌کنیم نه، اون نیست. پس تو تکوینن برای اوی، تشریعن اگر برای اون باشی سرجات نیستی، ایستادی، ایستادن یعنی خسته شدن، کرخ شدن، که حالا مفصل جلسه بودش عرض کرد. حالا برگرد به بحث حقیقت شکر، بحث کلی حقیقت شد. این که الله تعالی شخصا توسط ذات مقدس معصومین، کلام الله، اوصیا، اولیا، عرفا، حکما، مؤمنین در تمام شؤون اینقدر پرداخت به حقیقت شکر و این که شاکر بودن اعظم است، کسی شاکر نباشه عذاب شدیدش میکنه. برای چیه؟ برای اینه که من و تو بگیم الحمدلله. خب بگیم الحمدلله، الان الان بگید برای چیه؟ سوال امروز دیر در پرسیده شد، نه از اون منظر نمیگم. چرا اینقدر میگن؟ میگه که بگو الحمدلله، واقعا میگه، الان میخون جوابش، میگه بابا این دعا رو بخون، اینو من جواب قسمت دوم جواب بدی، که ما بگیم الحمدلله یا نه
به لسان، یعنی لسان
اینو میگن که ما لسانم بگیم، قلبم بگیم،
هم لسانم هم قلبم،
قلبم بگیم، اراده کنیم بگیم،
قلبم رفتار کنیم،
با قلبت شما رفتار میکنیم،
قلب در رضایت
میتونیم شاکر باشیم، اینقدر همه شاکریم، همه جایید نه الحمدلله بنویسید بالا دستشویی، هموم بدید بزن پیشون، زن زن بزن پیشون شوهرش، هم دیگه الحمدلله الحمدلله، همه چی بنویسید بگیم تمومش بره دیگه، ولش کن.
تذکر برای قلب باشه که آرام باشه نسبت به چیزایی که رخ میده، یا
نه
ذکر باشه که از حقیقت غافل نشه.
خب میتونیم غافل نشیم، میام جه حقیقت غافل نشم، یه الحمدلله بگو که قلبت نظر بندازه، میتونیم؟ اگه نمیتونیم چرا میگن پس؟ اگر میتونیم چرا انجام نمیدیم؟ این همه که اینا سفارش میگن خب الحمدلله بگید شاکی، خب بگو الحمدلله، میگم دیگه. برف پارکت یادتونه میگفت ببین از این حرفای پیر مرده ببندن، اونا قدیم علمشون کم بود، جوان ها سوال برسیدن هیچی بلد نبودن، اینجوری بود، من تو بگو کم کم استاد خودش میاد آنجوری اینا رو بگو، حقیقت قابل اثبات همیشه، دلتون واسش نسوزه. اونا دلشون واسه اسلام میسوزه، گفتن بعدی به هر حال چوری، به هر حال گفت جوان ها، من خودم پرسیدم گفتم چرا ختم مرتبت استغفار میکرد، گفت ببین اون وقتا کتاب نبود که، هیچ مشغولیتی نبود، پیامبر باید خودشو مشغول میکرد، چی بهتر از استغفارالله؟ اینو من میگفت و مخواست اسلام حمایت کنه، هی ما از اسلام دور میشد، همین یعنی شأن استغفارالله روزی 70 مرتبه پیامبر ما اینه، حسنم صرف استغفارالله استغفارالله استغفارالله، جاهل جاهله دیگه، جاهل همه را به جهل خود بندارد. اینا چه قصدی کردن در بیان این که تو شاکر باش، ته شاکر بودن این است که تو بگی الحمدلله، نه میگه با قلبم باید بگی. خب اینو بحث کردیم جلسه قلبم میتونی بگی. دقت کن جواب این که اسلام عزیز اینقدر داره سفارش میکنه تو بحث شکر در مقام شاکریت، برای این نیست که تو زبانم بگی الحمدلله. قلبم که نمیتونیم بگیم چون اراده نیست. اینجا میگه زبانی بگو. الان میخونیم تمام اینها یک فلسفه داره. اینه تو خودت رو به جایی برسون که زبانت بگه الحمدلله از قلبت بگه. بگه نه بگو. این برای این نیستش که شما یه درخت مصنوعی بذاری بعد از نیست میوه فروشی میوه بخری بیاری بچسبونی تو حیات بگی این میوه داده. تو باید بتونی درختی بکاری که این درخت بشه برگ بده بهش برسی بعد میوه بده. آقا هی از من سوال میکنی من این ذکر رو میگم اثر نداره. میوه رو بچسبونی میوه نمیشه. اون میوه جداست، این درخت جداست. ذکر رو بگی اثر نداره. من ناکن ذکر رو بگی اثر نداره. میخونه الحمدلله الحمدلله الحمدلله. این باید از قلب دارد. اینقدر که سفارش برای اینکه تو باید یه کاری با خودت کنی، شأنی پیدا کنی که همین مصرف کردن وجود در راه الله تعالی است که دیگه نتونه قلبت شکر نگه. کسی هم که قلب شکر بگه به لسان میرسه. حالا این چیزی که شما بودی از قول پیرمردای سابق، این غلطش اینه. میگه از اینجاست بابا تا حکیم بود بیه به سازم خنجری میشه زفولا زنم بردیده تا دل گرده دازم. حکیم ضعیف، اینا همه حکیم های ضعیف حرفای خوب دارن حرفای بدن دارن. مگه دیده به دل رفت داره؟ دل که اول میگه نگاه کن بگو آره یا نه. دل میگه اول نگاه کن یا چشم؟ اولش ناراحت شدیم بابا تا رو نخت کردم شعرش خوب بود آخه. حالا جواب بده، اول دیده خودش نگاه کرد یا دل گفت؟ بس بابا تاهر اون خنجر بزن به دل. ای خوب بود بابا تاهر، بابا تاهر ای حکیم بود. حالا بابا تاهر پلافنی داره یه نوستان داره او اصالتش با دل. این میره بیرون میوه میخره هی میچسونه به این درخت. اینا که اینطور میگه متواضع شو، نه از بیرون اینجوری کن که میگن شاکرشون، نه از بیرون میگن الحمدلله الحمدلله. بابا قسم خود به عزت و جلالش یکی السلام علیکم و گفت رفس بدون برهم زدن، رفس سجده سه بار گفت شکرالله، اونجا حاجتش مستجابه. این 3,000,000 بار گفته شکرالله، 3,000,000 بار از بیرون گفته شکرالله. وجود شاکر بوده یا نه؟ آقا یه بار شما اینو تجربه کنید میفهمید من چی میگم. اون مقام شاکری که بعد از نماز واجب میره پایین، یا اللهم صل علی محمد، شکرالله شکرالله شکرالله، با قلب شفاعت به زبان میره به حاجتشو میخواد. اون لحظه قشنگترین لحظه روزشه، قرارشه، تمام حوالیشو هم اونجا میخواد. چرا نمیگیره؟ چون این داره با لسان میگه، چون این میوه از کس دیگه خریده، درختم از کس دیگه خریده، اینها رو با هم چسبونده، الحمدلله کس دیگه یاد گرفته، خودش هم که مصنوعی آورده جلو چسبونده. نه این درخت میوه داره نه اون میوه این درخته. خب اون واسه تو نیم هیچی بگم. یه درخت داریم یه میوه خریدیم چسبوندیم روش. درخت مثلا یه درخت داریم میوه نمیده، چی میگی؟ بیباره؟ بیباره. یه میوه چسبونده و همزی یواش توش ره گذرا میکنن میخورن بهره میبرن یا نه؟ بگو خود درخته چی؟ ماجرایه خیلی از مذهبی ها اینه هیئت میزنه دیگران بهره میبرن خودش همونی هست که هستن. مسجد میزنه، پایگاه میزنه، حرفای خوب میزنه، برانشون گرنه امون جماعت وای میسته تکبیر میگه همه کار دیگران بهره میبرن جز خودش. برای همین خسته است. شما از چیزی لذت نبرید، یعنی بهره، بهره حال لذت سخت تشخیصش، از چیزی بهره نبرید ازش خسته میشی. اون بحث تجاوز و تجانس استاد و شاگرد رو گفتم جلسه میشی ماجراش های قبل دیگه جنسه بیش کن. این چون هم جنسش نمیشه جذابیتش میفته. دقت کنید. یک قاعده است، عرض کنم متن رو بخونیم. این قاعده رو دقت کنید، این فضایلی که در مقام شکر بیان میشه الان میخونیم، برای این نیستش که انجام بدی، برای این است که خودت رو به جایی برسونی انجام بدی. تو باید به این، نباید به این فکر کنی که چرا یادم میره بگم الحمدلله. خب اونو بنویسی که یادت نمیره فایده نداره. تو باید به این فکر کنی که چرا من نمیتونم به شأنی برسم که شاکر باشم. اینجوری خودسازیش صورت میگیره. بابا سید الشهدا علیه السلام، بخونی خطبات عاشورا رو، اون جاش که میشه رو میگه من از شما یه سوال دارم، چرا منو میکشید؟ نمیگه منو نکشید، میفهمی چی میگم؟ نمیگه منو نکشید، میگه چرا منو میکشید؟ شما چه کردین که رسیدین به این که منو باید بکشید؟ فکر کنید. بعد اینا فکر داشتن میکردن. اون عمرستد دید که اون شیطانه دیگه، اون عمرستد شیطان اون صحنه است. عرض الله علیه گفتش که به این به شب گفت، یادم نمیاد کی گفت، گفت نذار اینا برن تو اندیشه سر و سر. گفت چیکار کنه؟ هم بزنیمش؟ گفت نه الان وقتش نیست اصلا این نلیو بزنی، اونو براش دارم، چون شمشیر غلاف کرده ازت. خب نمیخواستن آبروشون بره. گفت نذار اینا فکر کنن، سر صدا کن. بعد اینا زدن. بعد حضرت اینجوری برگشت ازشون اینجوری که گفت پر از حرامید شما، نمیتونید گوش کنید، شکم هاتون پر از حرام. تو بحث آخر شب خیلی رب داره بحث رو میگم، این چرا، این ذات چرا، چرا جلوه چیه کلن در عالم وجود، این مفهوم چرا چیست، خود چرا چیست.
الان اون رو نظر دادن که قلبشون نمیدن به لسانشون
کیا؟
نه که
نمیتونستم
مثلا
چیزه موسیقی ها کردن، اینا حجاب داشتن، قلب نداشتن، پر حجاب بودن. سید الشهدا با اون قدرتش داشت حجاب اینا رو کنار میزد. این حجاب جهل به قدری قویه که فقط عقل میتونه بزنه کنار. بهشون نمیگفت نکشید چون این علمی نیست، میگفت چرا میخواید بکشید. اینا شفه میکنن چرا، واقعا چرا. حتی دوتاشون برگشتن، به تو برادر بایش. در مقام شکر و تمام فضایل این یک قاعده است. تو به این بیندیش، چرا من نمیتوانم شکر کنم، نگو چرا من نمی کنم، نگو من نمیتونم برم، من نمیتونم انجام بدم، من نمیتونم بفهمم. بگو چرا نمیتونم برم، چرا نمیتونم بفهمم، چرا نمیتونم انجام. یک کسی میگه من مریض شدم، میگه یه خانم گوش کن چرا، میگه من نمیخوام روزهای مستحب یاد دست بدم، مریض شدم. اینم از شیطان، این روزه تام شیطان. اون کسی که مریض میشه من این روزه میگیره. گفت آقا دوستانم همه میگیرن، من دچار حسرت شدم. بگو حسادت خجالت نکش. تو راه خودتو داری. پس التفات دارین شو این فضائل برای این نیست. الان میخوایم آخه بخونیم، من اینو میخواستم بگم که دو قبضه بشم من خدای کارم انجام بدم. اینا برای این نیست که تو انجام بدی، برای اینه که تو خودتو به جایی برسونی که انجام بدی. اتفاق کردی بچه رو بخونه کنه بشه بشه. همه ی از کار تو شأن ذکر رو خوندیم. بعضی وقتا از کار واجبه مثل نماز، میگه قلبم نمیگه من نمیخونم، نه اونو شعاره دستور داده بخون. ولی اینا به خود اون چرا من نمیتونم بخوردم بگم. صفحه 340 تکمله. در فضیلت شکر از طریق نقل، مباحث معقولش از تمام کردن مطمئن شدن. حالا نه، ما این مقام را تکمیل نماییم به ذکر بعضی از احادیث شکر. کافی به اسناد علی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله الدائق الشاکر له من الاجر كاجر الصائم كاجر الصائم المحتسب والمعافي الشاکر له من الاجر كاجر المبتلى الصابر والمؤتى الشاکر له من الاجر که اجر محروم القانع از نظر صادق علیه السلام حدیث کنند که فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله خورنده شکر کننده، یعنی کسی که طعام میخوره بعد شکر میکنه، در حقیقت شکر، اجر و مزد او مثل مرد روزه‌دار در راه خدا است. اگر دو نفر دارین، یکی روزه گرفته بدون مقام شکر، یکی روزه نگرفته با مقام شکر، اجرشو کی میبره؟ یکی. و کسی که در عافیت و سلامت است و شاکر است، اجرش مثل اجر کسی است که مبتلا باشد و صبر داشته باشد. و کسی که نعمت به او عطا شده و شاکر است، اجر او مثل کسی است که محروم از عطاست و قانع و راضی است و آنچه خداوند به او عطا فرموده. ببینید چه فضیلتی داره شکر. خود شکر مقامیه که جبران کننده فضائل دیگه است. میگه ببین آقا اینا اسرار ها، نباید راحت رد شینا. میگه الله تعالی تو رو به یک چیزی مبتلا میکنه که صبر کنی ببرتت بالا. حالا فهمیدی؟ حالا تو قبل از این که اینا بشی مقام شکر رو داری، تو رو دیگه مبتلا نمیکنه که صبر کنی. همون رو بدون ابتلاعات غیر حتمی. و به اسناد این عبدالله بن ولید قال سمعت و شنیدم امام عبدالله علیه السلام فرمود ثلاث لا یضر معهن شیء، الدعاء عند الکرب و الاستغفار علی الذنوب و الشکر عند النعم. گویت شنیدم حضرت صادق علیه السلام میفرمود سه چیز است که ضرر نمیرساند به آنها چیزی: دعا نزد شدت کرب گرفتاری، استغفار بل گناهان علی الذنوب، و شکر نزد نعمت. هیچ چیزی نمیتونه به اینا آسیب بزنه. و به اسناد این ابی بصیر قال قال ابو عبد الله علیه السلام، ببینید شما یک چیزی میخری معلوم نیست درست در بیاد یا نه، شما یه نمازی میخونی معلوم نیست قبول کنن یا نه. سه چیزی که رد خور نداره چیه؟ وقتی کرب بهت، حالت کرب بهت دست داده، دل شکسته دعا کنی، چون اونجا اصلا نه بحث ریاست نه بحث چیزی دیگه است. اندل کرب استغفار علی الذنوب، تو بر گناهات که استغفار میکنی توش ریا هست؟ اصلا میشه ریا کرد تو من نمیدونم چه مدلی میشه، یا میشه برای غیر خدا استغفار کرد؟ بعد شکر نزد نعمت، وقتی که تو از نعمت پیش الله تعالی شکر میکنی هیچ چیزی نداره واسش، خالص خالص این داره. این
توی دوم استغفار بر گناهان، یا من خودتون گفتید که مثلا کسی هم که استغفار میکنه ممکنه دچار همین حالت بشید، بگید مثلا منیت خوشه، بگید چرا من گناه کردم،
اون که یه استغفار نیستی، اون تکبره.
نه
استغفار آسیب نمیزنه، چیزی که شأن استغفار داشته باشه. شأن استغفار بس کردن تو حدیث توبه چی بود؟ یه کسی قلبن پشیمان باشه از اون عمل، فعلا عملا بدنن هم برگرده توبه. این کس هر چقدر استغفار کنه هیچ ضرری نداره بهش، هیچ چیزی بهش آسیب نمیزنه. اونی که تو میگی اون استغفار نمیکنه که، منیتشه از وجدان گرفته میگه من چرا باید این حرف بدو میزدم، من کلاسم اومد پایین. اون که استغفار. قال ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل منكم لا يشرب الشربت من الماء فيجوب الله له به الجنه ثم قال انه لا ياخذ الانا فيذوه الا فيه فيسمى ثم يشرب فینحیه و هو یشتهیه فیحمد الله ثم یعود و فیشرب ثم ینحیه فیحمد الله ثم یعود و فیشرب ثم ینحیه فیحمد الله فیجوب الله عز و جل بها له الجنه. حضرت صادق فرمود همانا مردی از شما میاشابد شربت آبی قلوب، پس واجب میکند خدا به واسطه آن به او بهش را. پس از آن فرمود این چطورشو داره میگه؟ ثم همانا او، من اینجا سمه یه چی بگم ببخش من یادم افتاد، گاهی اوقات اینا که تعجیل دارن یا تدبر ندارن در آیات رو باید اینا دچار اشتباه میشن و یه ملتی هم دنبال اینا به اشتباه میره. حالا من نمیدونم، من دارم نسخه مفاتیح رو میگم، که حاج عباس درست نوشته، مردم درست اجرا نمی‌کنه. حالا شاید یه نسخه دیگه باشه برای شما، این مقاطعی رو دارم. این تو این دعای ماه رجب میگن اول شما میگه حضرت فرمود اینو بخون پشت نماز، یا من ارجو لکل خیر و ها من سقط دارنده کلش، میاد تا اینجا که میگه پس حضرت گریست و اینها، تو این فراز قبلی دست به پنجه گرفته، دست به محاسن گرفته بود، اینجوری میکنن سبابرتشو میدن. پس از آن گفت یا ذل جلال و اکرام همه برعکسن، یا من ارجو لکل خیر، بعد یا ذل جلال بخون اینونو اقلا نگی بدعت دیگه. این ماجرم اینه، اینجا چون این تعجیل کرده، حالا اون نفرات اولی که همجی دیگه از امام جماعت بگی تا قادم هسته، همه دوچار تعجیل هم اون اولشو خوندن بعد دیدم اون آخرش نمیشه، پس دست به فلان گرفت اینجوری گره، اون اولش رو میگه بعد جلسه ببینید تو مفاتیح جالب. اینجا هم حضرت پسش رو داره بعدش میگه که بابا کی بهش برش واجبه، میبینش میگه حالا ببین. پس از آن فرمود همانا او بر، ببین او اولی یکی میخونه میگه آقا شما من روایت داریم یه گلوپا بخوری میری بهش، یکی میگه وایستا کی یه گلوب آب بخوره میره بهش، چطور میره بهش. پس از آن فرمود همانا او بر میدارد ظرف را و میگذارد بر دهن خود و اسم خدا را برده میاشامد، بسم الله الرحمن الرحیم، پس دور میکند آن را لیوان و حال آنکه مایل به آن است. آهای اونایی که خیلی به هوس پامیدین دیگه آبی که قلوب میگه بالا چه حال میده، تو شن حوال ناس بحث کردیم اینو. اسلام به قدری ظریفه، تو ظریف در اینجا مثل ارتباط با همسر، مثل خوردن آب، یه جاهایی میگه الان دور کن، یاخ نمیشه، میگه چون نمیشه میگم دور کن. تو باید یاد بگیری که جلو خودتو بگیری. ایشه بکر رفعه ها مفهم گفتم ببین مراقب نفست باش. چطور؟ گفتم گاهی با شیطون میاد تو فوتبال میگه تیمت قویه تو هم مایه بذار خوب بازی کن، بعد میری تو ته زمین ضعیف‌تر وای میسی، چون مقابله کنی با این هوس تو همه تیم بودو. حالا شب این نقطه عرض بکنم تو این قضیه، اینم اینجوریه یا آقا آب همه میدونن یه نفس خیلی حال میده، ولی یا نه اصلا بخوری این نفس نازد نگه یه حالا تو تا رفتی نفست تموم شد بیار بیارم اینا اینجوری نیست، گفتم از فردا همه از اینجا باید این بیشم برسه، حالا دقت کن بیاری کنار وقتی میل داری، پس حمد خدا میکنند خدا شکر، پس از آن اعاده میدهد و میاشمد دوباره بر میگردونه و پس از آن دور میکنند دوبار الحمدلله خدا شکر، پس حمد خدا کند، پس از آن اعاده میدهد و میاشمد سومین بار پس حمد خدا کند اینطور، پس خدا واجب میکند به سبب آن بر او بهش را. یه دونه تعریف داره بهش، ثمره دنیا ماست، این که هر جا دید بهش مثل ماه رجب اعمالش خیلی نمیشه بهش واجب میشه، اینو بدونید اون بهش در دنیا سا یعنی زندگیت بهشتی میشه، راحت دست ندید. خب یکی رو انجام میدم میرم بهشتی بقیهش و عوام نباش، بهش ثمره دنیا یعنی زندگیت روحانیت رو اینا میکنه، اینه که میگه بهش. تو آب هی باید دور کنه برای اینکه تشنگی به شدت تو بدن رفت داره، بدن حسابی ولع داره، می جلو ولع تو میگه، میخوری آب همش واسه تو ولی فاصله بده، فاصله بده جذبش نمو چاخ شدن. یه نکته گفتیم یکی بود آه من واقعا نمیتونم، گفتم حالا تو که نمیتونی قبل سیر شدن بلندشی بگو دوباره میخورم، بگو آنجو شب میشه به خود وعده بده، بگو قضا هست تو یخچال، به خود الان قبل سیری بلند میشم اگه دیدم دارم میمیرم میرم دوباره گرم میکنم ولی بدونید گرم نمیکنه بخوره. نفس چموشه، یه بار ردش کنی دوباره برگرده طول میکشه، دوباره ردش کنی دیگه خیلی کم برمیگرده، سه بار ردش کنی دیگه هیچ میگه برو بابا میرن جای دیگه میرن. و حمد خدا میگن اینجا که میگه حمد کن، و حمد خدا مسابق شکر است. چنانچه در روایت کثیره وارد است که کسی که بگوید الحمدلله شکر خدا را ادا کرده. چنانچه در کافی شریف سند هست قال سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول شکر و کل نعمت و این عظمت ان تحمد الله از دوجل علیه. فرمود شکر هر نعمتی و اگرچه بزرگ باشد این است که حمد خدای از دوجل کنی. دقت کنید شد و ان تحمد الله از دوجل نه من لسانه. این بگوید یعنی شاکر بشود. میریم انشاءالله نجف. شما در حرم حضرت مولا و اون زیارتی که میخونی باید قلب اقبال کنه. با قلب آدم بشه اونجا نظر کنه به زری و ایوان و اینها نظر کنه یه جایی. یا صاحب السکینه، ای صاحب آرامش، یا صاحب السکینه. این به آرامش میرسه، خودش خندش میگیره میگه بس دیگه، خیلی دیگه آرام شد. چی؟ بگه، یعنی به صاحب سکینه بگه، نه اینکه لسانه. این لسانه هزار بارم یه فایده داره. او تو حرم سید الشهدا دو رکعت نماز استغفار از همه گناهاش بخونه، نخونه هم پاک میشه. بخونه که اراده کرده تمام میشه میره، ولی بخونه پشیمان باشه برگرده اینطور. آره یه وقت نه بیرون به چسبونه، نه اینم اینه. میگه تو بشو الحمدلله، بشو شاکر، تموش شکرشو بجو، ولی نشی شاکر پی بگو. و به اسناد یعنی نبی عبدالله علیه السلام قال شکر و نعمت اجتناب المحارم و تمام و شکر قول و رجل الحمدلله رب العالمین. ببین داره میاد پایین، حالا آورد و قول و رجل. شکر نعمت دوری جستن از محرمات است و کمال شکر گفتن است الحمدلله رب العالمین. مقام شکر با شکر نعمت خود میاد، یعنی مصرف نکردن خود در راه غیر خدا که اسمش حرامه. حالا کسی این کارو نکرد به کمال شد که واقعا قول الحمدلله رب العالمین نمیرسه. قال خرج ابو عبدالله علیه السلام من المسجد و قد زاعت دابتو فقال لئن رد الله علی لشکرن الله حق شکره قال فما لبث ان اتی بها فقال الحمدلله فقال له قائل جئت فداك الیس قلت لشکرن الله حق شکره فقال ابو عبدالله علیه السلام الم تسمعنی قلت الحمدلله. گفت بیرون اومد حضرت صادق علیه السلام از مسجد و حالان که گم شده بود مرکوب آن حضرت، وسیله نقلی حضرت گم شده بود، فرمود این وسیله نقلیه گم شده ها، مثل این که الان بری بیرون خدایی نکرده دل دری. حضرت دید نیستش و اون پس باش نیست، فرمود اگر خداوند رد کند آن را به من، یعنی برگردونه. ببین خداوند رد کند آن را به من، هر آینه شکر میکنم او را حق شکر او، دقیق ترین شکر. گفت درنگی نکرد تا آنکه مرکوب آورده شد، پیدا شد و اصلا پیدا شد. پس
یه توضیح
بیدیم
اگر خداوند
داری
باشی،
چون اصالت گم شدن پیدا شدن رو موحد محض حضرت داره به خدا میده. دوست میبره در حقیقت کی برده؟
خدا.
تو میزنی در حقیقت کی زده؟ تیر زدنی خدا اسم بردنی دوسته. شادی خدا میده، غم خدا میده، اینجوریه. این موحد محضه، میگه اگه خدایا برش یدنی برش یدنی شکر کنم. بعد میگه دیدم حضرت برگردوندن ملبسیل نقویش رو، فرمود الحمدلله. قائلی عرض کرد، این قائلی عرض کرد یا فضولی عرض کرد یا جاهلی عرض کرد یا عاقلی عرض کرد، چمه مدل میشه اینو گفت. از سر گفتن اونه که واقعا دنبال حقیقت بوده یا دنبال مچگیری بوده یا دنبال فوز. ببین چی میگه، قائلی عرض کرد فدایت شدم، آیا شما نگفتید که شکر خدا میکنم حق شکر او را؟ حضرت فرمود آیا نشنیدی که من گفتم الحمدلله؟
جواب
اون کسی که این ماجرا رو میدید
دنبال شکر بود، یعنی لفظ شکر رو میخواست،
گوه آقا مرکب رو بردن، گفتی حق، حق عرب میگه حق شکر یعنی تمام، سنگ تمام میذاری تو شکر. حضرت گفت نشیدی، گفتم الحمدلله. آه نشید بوده هم دیگه. یه کسی حضرت صادق حضرت علیه السلام گفت ما شنیدیم که پدر بزرگوار شما شبی 1000 رکعت نماز میخوندن، 1000 بار ختم کردن، پس اجداد مبارکتون کی به وجود اومدن؟ و برحال و از خندید و بگم بزرگوار خوبی بود، داد یه صلواتی یاد و گفت حضرت اینطور میگفت، این صلواتی که میگفت باطنش 1000 رکعت نماز. گفت حالا اینو قبول، قرآن رو چجوری ختم؟ گفت این که چیزی نیست، حضرت میخواست از مرکب پیاده شه، حضرت مولا این پاشو برداره بذاره زمین، یه قرآن ختم میکرد. و این حل کنیم بدتر شد و شروع کرد برایش این مسئله تیل عرض رو عرض فرمود که این بفهمه تیل لسان هم داره، وقتی تیل عرض امکان داره تیل لسان، وقتی تو کلت میتونه نظر کنه به جا بره، زبونت نمیتونه بره. و اون مبهوت شده بود، میگفت که حقا که شما خاندان سر، گو اینطور بود، او که هیچ، ما هم مشغولیم شبا همه این کار رو انجام میدیم، چون با قلب انجام میده اون سبرا رو میگه. اینجا میگه من حق شکر رو گفتم. حالا منو تا این بعد بگیم خدایا اگه دیدم اتفاقی افتاد نیفتاد، من حق شکر رو ادا میکنم، بعد نمیفتیم الحمدلله میشه؟ نه، او داره از لحاظ باطنی عمیق و جامع. از این روایت معلوم شود که حمد خداوند افضل افراد شکر لسانی است. فردیت رو میگه، یعنی باید به لسان برسه و از آثار شکر زیادت نعمت است، چنانچه در کتاب کریم منصوص است نستش آمده لئن شکرتم لازیدن نکن. اینجا شاید این مسئله پیش بیاد که اینجا امام هم داره میگه چیز بزنیم جلو، و در کافی شریف سند و از رسال رسان قاله من اعطی از شکر اعطی از زیاده یقول الله عز و جل لئن شکرتم لازیدن نکن، کسی که ادای شکر کند زیادت به او عنایت شود. لازیدن نکن، خب حالا خداوند از درجه میفهمد اگر شکر نمایید زیادت کنم برای شما. اول انسان لرزیدن نکن، اول انسان خودش زیادت پیدا میکنه بد نعمت میاد. یعنی که کسی شکر کنه لرزیدن نکن، خودش شدید میشه، کسی که شدید میشه روزی شدید میشه یا نه؟ یه سابکاری همینطور حقوق اضافه نمیکنه که میگه شما یه ساعت بیشتر بیا، من یه ساعت بیشتر به تو حقوق میدم، ترفیع میدم. اول میگه بیشتر بیا، اینا اینطور میگه، میگه تو که شکر میکنی لرزیدن نکن، تو بزرگ میشی، تو شدید میشی. آدم شدید روزیش روزی قدیمه؟ نه، روزیش روزی جدیده. تا همینجا بس باشه.
اینجا که
اگر از قلب باشه،
نه اگر همون از قلب،
بله قلبه، اصلا اون لسان، این لسان ته ماجرا است. بله قلب که شاکر میشه خودش تصمیم میگیره کجا به زبان بگه، دست ما نیست، اونم بیرون ما تصمیم میگیره. قلب وقتی خودش شاکره، قلب یه وقتی مریضی دیده قلبش یک دفعه خضوع کرده مقابل الله تعالی که من سالمم، بعد اینجا اون قلب میگه جلوی این اینجوری نکن، خدا رو شکر من سالمم، دلش میشکنه تو قلبت برقه شکر باشه. یه وقتی مریض دور دیده، یه فلجی دیده، خدا نکرده، الحمدلله، اون قلبش، قلب میگه چطور بگو، انسان خودش تصمیم نمیگه چون احتیاط داره دیگه. مقام شکر کسی داشته باشه اینطوره، دستورم هست یه، حالا ولی شما اون قاعده رو داشته باش، تو قلبا واقعا هنگام آب نوشیدن این همه میتونی اعمال انجام بدی؟ میتونی انجام. نه ولی من قدرت دارم یاد سید الشهدا کنم، او که افضل از همه ایناست. این مراتب واسه مرز با نفس، اون برای تقربه. اینجا میگه آقا شما باید از خوشیات هی بکنی تا کم کم فاصله بگیری. آب هم یه خوشیه، غذا هم یه خوشیه، بچه هم یه خوشیه.
مثال آب رو به نفس بابت آب بکن یا
نه غذا غذا ببخشید آب آب یه چیزی از کنم به تحقیق خواهید هستش پژوهشگر علم طب یا خوش آزمایش کردن بدن کسایی که آب رو جرعه جرعه می نوشن با بدن کسایی که جرعه جرعه نمی نوشن زمین تا آسمون تفاوت داره. میگم بین هر قلوب آب هوا که میره این آب رو حمایت میکنه میره جاهایی که آب نیاز داره. کسایی که قطع نمیکنن آب میخورن همش میره. به خاطر همین از هر کسی که سری آب میخوره بپرسی دیگه چرا نمیخوری میگه شکم هم سنگین شد یا احساس میکنه باد کرد. اگه شما جرعه جرعه بخورین سنگین نمیشی و سیراب میشی. خب از اون منفعت ها هم داره. آب میگه آب غذا رو میگه بجو غذا رو میگه بجو آب میگه جرعه بخور سه جرعه بخور هر یه لیوان رو یا یه بشکه رو سه جرعه بخور یک شربت آب. شاکر حقیقی این کسی هست که نعمت یعنی خودش در راه الله تعالی مصرف میکنه. اونهایی که خودشون رو مصرف کنن بفهمن چطور باید مصرف کنن اینها بی برویت غرق معنویت و روحانیت هست. چون اینا دائم دارن تقرب پیدا میکنن به هر شلائدی جایی که معنویت هست. جناب شهید آرانی سیدون سخامینی واقعا یک مصداق ماجرا است. من خیلی گفتم کسایی کتاب شهید فرهنگ رو نخوندن بخونن. یک کسی که تمام وجودش بعد از تحولش روحانی شده بود، روح دوچار روحانیت شده بود، دوچار معنویت شده بود. یه قاعده است که کاملا بدیهیه، یا انسان داره مصرف میشه برای الله تعالی به سمت او میره، الله تعالی به او افاظه میکنه، او میشه خدای کوچیک. یا انسان داره به سمت خود و شیطان میره، شیطان بهش افاظه میکنه، میشه این شیطان کوچیک. آفینیم یه من دو قسمت بود زندگی، یه به سمت شیطان یه به سمت خدا. با حضرت روح الله آشنا شدم، متحول شدم، با خودم رو در واسه کنار گذاشتم، رفتم تمام نوشته هامو سوزندم. یه وقت از یه کسی خاطره جمعه چیتگر می نویسه می سوزنه، یه وقت از یه کسی تفلسفات رو می سوزنه، اون تفلسفات رو سوزنده بود. گفته بود هر چی نوشتم حدیث نفس بود، من اینا رو نمی خوام، برای خدا نبود. آثار خوبی هم بوده واسه خدا نبود. می فهمید خودش. آیت الله تبریزی، موسوی تبریزی که بزرگان خواهرزادش همین آقای دکتر گلچین، آقایشون خواهرزاده تو تبریزی، ایشون اونم بود بگم آقای معمال باست ما حل کن. این مرد شریفیه در چی بگم این دایی ما یه حماقت کرد. بهش گفتم بابا این وحدانیت حماقت آقا دکتر دکتری فکر میکنی. گفت اون زمان انقلاب که هیچ کس شهادت نمیدونست چیه، قبل انقلاب، قبل امام، دو جلد کتاب در فضیلت شهادت نوشت. معقول که وقتی من شنیدم، خوشم من شنیدم که علمایی که میخوندن شوق شهادت اینا رو شبها از بستر میکشید بیرون. حقیقت شهادت رو افتون خیلی سخته در مورد شهادت صحبت کرد. تو در مورد شهید میتونی صحبت کنی، اما شهادت نمیتونی چیزی بگی. سخته بودم. خب وای من بعد رفت کربلا با خودش بود کتابش. این داره از مادرش تعریف میکنه که مادرش بود. برد دو تا کتابش رو پرد کرد تو آب فرات، تو آب فرات هم غسل کرد، توبه کرد رفت رم. بودیم اون کتاب رو چرا کردی؟ گفت وقتی اونجا من تفکر میکردم میدم باسه خدا نیست. نسخه بود دیگه، دست نویس رو قدیم تایب نمیکنم. میگفت همه توپیدم بهش، از جمله مادرم هم. گفت این همه 15 سال 20 سال وقت گذاشت این کتاب رو نوشید، گفت برای خدا نبود. اون میفهمه چیزی که برای خدا نباشه یعنی برای شیطانه یعنی چی. ما نمیفهمیم. ما فهم کنیم یا برای خداست برای خدا نیست، نه یا برای خدا یا برای شیطان. تمام فرزندانه حالا شهید آوینی هم اینه، گفت چند گونی ریختم سوزوندم. نه بخونید احوال شهید آوینی بی برو برگرد، واسه همه خوبه. زن و مرد بدن مخصوصا این کتاب شهید فرهنگ یه ساده است. آثار خودش شاید که نیسنگی باشه. تمام فرزندان امام روح الله اینطوره. اینا به تأسی از مقتداشون خودشون رو دارن مصرف میکنن در راه الله تعالی. ببین آقا مصرف میکنن، تلاش میکنن برای راه او. کارگردانش روحانیه، طلبش روحانیه، مرتضی آوینی روحانیه، شخصیت روحانی میگن. روحانی یعنی که تمامش رفتارش از روحش نشأت میگیره، نه از هوسش، از روح پاکش. کارگر روحانیه این ماجرای تمام فرزندان مولا الله از جمله آمرزا. یه وقت شما اینو این رفتارهایی که میشه نذاری کنار انقلاب، نذاری کنار اسلام، یا بدونی شما این رفتار این دولت خبیث، اما رئیس جمهور خبیث میگی، تا این وزرای اکثرا خبیث، تا این وزیر راه خبیث اندر خبیث، بذار کنار این، اینو باید بس با زنجیر، اینو باید وزیر کرد. این رئیس جمهور این لباسش قیامت ازش شکایت میکنه، آقای رئیس جمهور امیرالمومنین قاضی القضات شهرش همینجا رو باید چخوندن، قاضی القضات شهرش رو به خاطر گفتن حرف حق ولی با صدای یکم بلند عزل کرد. تو خودت پاچه میگیری، وزرات پاچه میگیرن، آبروی ایران داری میبرید تو جمع. نه وزیر کار میکنه، نه اخلاق داره، هم میدزده هم میخوره هم ران داره و اینجای مردم رسونده، بازم مردم تو صحنه اینا رو بگید اینا نذارن پای انقلاب. یه دزدی اومده تو کاخ، دزدم میره. اینا اولین چیزی که دزدیدن آبرو انقلابه، دومین چیزی که دزدیدن ارزش خون شهدا، سومین چیزی که دزدیدن آرامش مؤمنینه. خبیث تعریف از نسبت کلامات دیگه گفت. یک نکته عرض کنم تموم کنم. شاکر این است، اون کسی که مصرف بشه در راه الهی این دوچار خستگی و کرختی نیست، آرامه. این دیگه با میکروفون خبرنگار کاری نداره که. این که همه رو دعوت نمی کنه به جهنم که، برای خدا کار نمیکنه. خب واسه خدا کار نکنن این میشه وضع، این میشه همینی که هست میشه، بازم یه عده برای خدا کار میکنن این بالانس میشه گاهی. نکته حالا این بود عرض کنم، کسی وجودش رو مصرف کنه در روح الله تعالی، اولین شاخصش هم حریته، چون برگشته به ذاتش، ذاتی که فرمود لقد جعلک الله حرا، تو در تکمیلت آزاد آزاد آفریده شدی، حر حر. خب کسی که حره دیگه تو دستبندی جا نمیشه، دیگه تو گروهی جا نمیشه، دیگه تو حزبی جا نمیشه، این فقط داره برای خدا مصرف میشه. آقای مؤمنی یه نویسنده است داره نماشه آقایی صحبت میکنه، اینو میگه، میگه من یه جمله میتونم بگم نماشه آقایی، که این آدم در هیچ دستبندی جا نشد، برای همین مظلوم بود و هست و خواهد بود. اصلا قشت غیر مذهبی که ولمتر مذهبی های ما هم به سطح افکار مرتضاوی نمیرسن، بدبختانه، غریبه. یا آقای یه فیلمی ساخته بود، یه شبیه آقای هم اون دهه 70 اینو تحویلش نگرفتن، هیئت داوران تحویلش نگرفت، یکی از اعضای داوران آمرتضا بود و این شروع که داد و بیداد کردن، شما نمیفهمید هنر چیه، یه دریشونش از قاطی کرد. شهید آمینی خیلی شخصیت عجیبی بود، شما اون صدایی که میبینی تو کوه راه تومفندا و شهریز، اون صدا رو بیا تو سمینارهای نقدی ببین، نقد فیلم شیر داره صحبت میکنه. شهید آمینی گفت من صحبت کنم، این خیلی قاطی کرده بود. آقا من جمعهشو نوشتم، اولا شو بیا بسم الله الرحمن الرحیم، اولا که آقای فلان با همین آقای فلان، حالا فکر کن تو جمع هنریا جشنواره باید چجوری صحبت کرد، ولی ببین این آدم خداست. اولا که آقای فلان با همین فیلمش نشان داد که این کاره نیست، بهتر از دیگر کارگردانی فیلم سینمایی نکند، دوباره همین و فلان فیلمش هست. ثانیاً عالم هنر که دنیای سیاست‌زدگی نیست که با داد و بیداد و هوچی یعنی خودت را تحمیل خلق الله کنی، اینجا عالم هنر هست نه خیلی. آقا بذار من این فضای هنری بسید رو ترسیم کنم، شاید شما ندیم. آقای آوینی شما وقتی یه فیلم و جلو کاری دردنش اینجوری میشوری میریز نمید، میدونی تو دل همه این مردمی که اون فیلم رو دوست دارن منفور میشی؟ نمیترسی؟ نمیترسی. محبوب نیستی دیگه، به جهنم. یار پسندید برم. این فیلم به ظاهر مذهبی، همین نقد شهید آمانی باعث شد زدنش. آقای مؤمنی میگه، اینو میرتاشدنی هم میگه تو همون کتاب شهید فرهنگ، یه اشاراتی هست، میگه سر همین اخلاق و هر مسلک شهید آمانی اینطور شد کیهان وحزرتش، جمهوری اسلامی وحزرتش، همه زدنش. ما یه تیم درست کردیم تشییع جنازهش نیام به بدنش آسیب بزنن، که خبر رسید به آقا، آقا اومد تشییع، کسی به بدن بی احترامی نکرد. به یه نمیس شیخ فضل الله بدنش بی احترامی میکرد، به بدن این حکیم. نمیترسی که آقا فضل هنری اینجوری نیست؟ ببین فضل هنری اول باید شبیه هنرمندش، دوم باید همش بدیاشونو نگی، خوبیاشون هم بگی. مثل همین کسی که پرستیژ هنری ها رو میگیرن و خودشون آقا آلوده میشن. خب تو بنده کی؟ بنده ایمان این که هنر نیست، این رزالته. تو جلسه آخر شب تو همین مد از قضا، از قضا که از قدر مصادشه با شهید آمانی خوندین دیگه، اون میگه این که هنر نیست، هنر تو تعریف کن بعد بگو هنر من کیه. تو تعریف هنر رو نمیدونی، چرا اسم اینا رو میذاری هنرمند؟ اینا مگه انسان هم؟ یه مصاحبه در تلویزیون بذارید شخصیتشون لو میدن، اصلا هم حواظی هیچ کس نیست، تیک روانی داره. فهم تو فیلم خیلی لطیف صحبت میشه الگوی خانوما، بذاریش مسابقه داوری کنه. من اون یه بار دیدم بودم الان این اصله رو در میاره زنه. این تو همه فیلم ها اینجوری بود، جای شخصیت گند میخ. اگر آقی میگفت، گفت اگر آقا نمی اومد تشییع شهید آمانی، خوف این میرفت حزب الله رو به بدنش بی احترامی کنن. چرا؟ چون آوینی دچار ضعف و خستگی نیست، یه عده دچار ضعف و خستگی. آدم ضعیف و خسته، آدم غیر ضعیف و شدید و طاقت نمیاره. شنیدم که چون گوی زیبا بمیرد، فریبنده زار و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه زار و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواندان شب، که خود در میان غزلها بمیرد. تو دریای من بودی آغوش وا کن، که میخواهد این قوی زیبا بمیرد. و میگفت ارسل و مرتضانی انقدر تنگ کردن، یه روز تو دفتر شستو گریه میکرد، صداش گرفته بود. گفتم چه؟ گفت من باید دیگه برم، ولی آخه موندم، من قراره با شهادت برم، جنگم که یعنی 72. بهشون گفتم که خب حالا کجا بری؟ گفت نه من که صبر دارم، تحمل دارم، اینا منو نمیخوان، من برم. من گفتم همونجا بعد تماس گرفتم ماموریت فیلم مدنی فکرم که خدافزی کرد و رفت. و که رفت تو دریای من بودی آغوش وا کن، که میخواهد این گوی زیبا ببیند. خدا ما رو به مقام شاکرین نائل بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.